عنوان جنایات جنگی مورد بررسی قرار بگیره. در حملات هوایی به اردوگاه رفح سلاح‌هایی با اثر گسترده استفاده می‌شد. پیش از این هم آقای فرهانحق معاون سخنگوی سازمان ملل هم گفته بود که بمباران‌ها و جنایات مداوم رژیم صهیونیستی در غزه همچنان باعث کشتار، جراحت و آوارگی بسیاری از فلسطینیان میشه.
بله،
به پایان این مجموعه خبریمون رسیدیم. انشالله که در بخشای بعدی برنامه با افتخار در خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم. در ارتباط با آخرین خبر با آقای دکتر صادق نجفی صحبت میکنیم، کارشناس برنامه. فعلا با شما خداحافظی میکنیم آقای شهبازی و من سلام میکنم به آقای نجفی. سلام، صبح بخیر.
صبح شما بخیر سرکار خانم آدابی. من خدمت شما و شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه صبح وقت فرهنگ عرض سلام و صبح
متشکرم. درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر نجفی. درباره آخرین تحولات غزه بشنویم و شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در عملیات اربعین حزب الله.
بله، همچنان اخبار در منطقه غرب آسیا تحت تاثیر عملیات روز اربعین حزب الله لبنان هست.
بله،
و رژیم صهیونیستی طبق معمول سیاست های سانسور شدیدی رو حکم فرما کرده، اما همین حکم فرما کردن سیاست های سانسور در این رژیم شاید به این شکل تنها در سراسر دنیا شما جستجو کنید در سرزمین های اشغالی و در زمین های صهیونیست نشین قابل اعمال باشه. چنین سیاست سانسوری
بله
مانع از انتشار اخباری از این حادثه شده. بالاخره حدود 340 راکت شلیک شده و حدود تعداد زیادی پهپاد که تعداد اون اعلام نشده. بالاخره ما شاهد هستیم که از مجموع تمام این شلیک ها شاید تصویر کمتر از 10 تصویر قابل قبول از این هاش منتشر شده.
بله،
در حالی که به هر حال اگر رژیم صهیونیستی مدعی رهگیری این پرتابه ها هست و سندی در این خصوص داشت حتما رو منتشر میکرد. همین اعمال سیاست سانسور نشون میده که احتمالا همونطور که دبیر کل حزب الله لبنان هم که گفتند این عملیات موفقیت های همراه بوده که رژیم صهیونیستی بلافاصله همون صبح همون روز کابینه امنیتی تشکیل جلسه داد و این اعمال سیاست های رسانه‌ای و محدودیت رسانه‌ای رو اعمال کرده تا کنون. حالا باید در روزهای آینده ببینیم که برآورد خود حزب الله لبنان از این عملیات به صورت نهایی چی هست. همونطور که
ولی این عملیات یک عملیات استثنایی بوده ها و یک انتقام جانانه آقای دکتر نجفی.
بله، ولی حالا میگم برای آقای از نتایج همونجور که جناب آقای سید حسن نصرالله هم اشاره کردن، گفتن ما منتظر میمونیم.
بله،
برآوردهای اطلاعاتی و امنیتیمون از این عملیات رو میسنجیم. اگر ببینیم ضربه‌ای که به رژیم صهیونیستی زدیم کافی بوده، پایان این مرحله عملیات رو اعلام میکنم. اما اگر ببینیم نه، این ضربه کافی نبوده، مرحله بعدی عملیات رو آغاز خواهیم کرد. در واقع ایشون منوط کرد عملیات بعدی و ادامه یا توقف عملیات رو به دستاوردها و دستاوردهایی که از این عملیات بر مبنای اطلاعاتی که به دست نیروهای حزب الله لبنان در روزهای آینده خواهد رسید. در سوی دیگه ماجرا، ما همچنان درگیری ها رو در نوار غزه شاهد هستیم. نیروهای انصارالله در یمن همچنان مانع از عبور کشتی های هستند برای به آزم سرزمین های اشغالی هستند و کالا برای رژیم صهیونیستی حمل می کنند و این روال ادامه داره. روز گذشته هم در سفری که وزیر امور خارجه قطر به تهران داشت، مقامات جمهوری اسلامی بر واکنش و حق جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به رژیم صهیونیستی تاکید کردند و مقامات مختلف ما در روزهای گذشته، وزیر امور خارجه، رئیس سپاه کل نیروهای مسلح، اینها همه اعلام کردن حالا به انهای مختلف که انتقام خون شهید هنیه توسط جمهوری اسلامی ایران قطعی است. چند روز قبلش هم فرمانده محترم سپاهی اعلام کرده بودند در حاشیه یکی از مراسم هایی که بعد در خصوص اربعین حضور داشتند و حالا باید ببینیم در روزهای آینده توی حوادث به چه سمتی خواهد رفت، به چه شکلی رقم خواهد خورد و آیا ما عملیات وعد صادق دو یا عنوان دیگه ای رو شاهد هستیم یا نه. از چه دیگه هم باید اشاره کنیم که همچنان آن چیزی که به عنوان مذاکرات صلح اعلام می شد با پافشاری رژیم صهیونیستی بر شروط غیر منطقی که بر این مذاکرات سوده ناکام مونده و عملا رژیم صهیونیستی با اعمال این شروط گویا نشون میده که در عمل خواهان دستگاه آتش بس نیست.
نه درسته،
چرا که باز هم تاکید میکنیم اختلافات داخلی درون رژیم بسیار زیاده،
زیاده
و در واقع به نحوی جنگ علیه نوار غزه باعث شده که سرپوش بر اون اختلافات به صورت موقت گذاشته شه و به نظر میرسه در روز پایان جنگ بحران‌های امنیتی، بحران‌های داخلی رژیم تازه سر باز کنه و به خاطر همین نتانیاهو فعلا بقای خودش رو در جنگ می‌بینه که چرا که شاید بتونه در پرتو این جنگ، در ادامه این جنگ و دستاوردی که فرض می‌کنه ممکنه به دست بیاره، بتونه به عنوان یک برگ برنده‌ای استفاده کنه که بعد از جنگ دچار چالشی کمتری بشه. دستاوردی که تاکنون نتونسته به دست بیاره، همچنان ما روز گذشته شلی که موشکی رو از نوار غزه همچنان به سرزمین‌های اشغالی شاهد بودیم. خب یکی از دستاوردهای یکی از اهداف اعلامی رژیم صهیونیستی در آغاز این جنگ مقابله و توان موشکی حماس بود که همچنان ادامه داره
و این استراتژی هوشمندانه مقاومت باعث یک کابوس جدید برای صهیونیست‌ها شده آقای نعیمی.
بله بالاخره شما نکنید، یک چیز حدود 326 روز از آغاز این جنگ می‌گذره، محاصره می‌گذره، اعمال فشارهای مختلف. همون در خبری که همکار شما هم اعلام کردن نسل‌کشی اتفاق افتاده،
جنایت جنگی
واقعا افتاده، جنایت جنگی اتفاق افتاده، انواع و اقسام دیگه اینقدر سریع هست که خیلی نیاز به ارائه ادله نداره دیگه، هر کسی
بله.
کافیه فقط چشم خودش رو باز کنه بر این نقض اصول مختلف حقوق بین الملل در جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه میتونه صحه بذاره. فقط کافیه
چشم
باز کنی و این صحنه‌ای که در حال رقم خوردن هست رو ببینی.
مثلا این فقدان داروهای اساسی در غزه خودش یک موزل بسیار بزرگه. هر کاری آقای دکتر نجفی آدابی داره، حتی جنگ هم آداب خودش رو داره.
بله بله، روزهای پیش هم عرض کردیم خدمت شما، طبق آن چیزی که در حقوق بین الملل و حقوق جنگ آمده، حقوق جنگ عرض میکنیم اینا اصولی هست که شما در قبال دشمنت باید
رعایت کنید. بله همینطوره.
یکی از اصول این هست که دسترسی به خدمات درمانی و دارویی و بهداشتی و اینها نباید کاهش بده کنه. آلودگی منابع آب در نوار غزه، فقدان دارو همونطور که شما اشاره کردید، اصول مختلف، کوچ اجباری، یعنی شما شرایط رو در رژیم‌سازی در برخی مناطق فراهم کردید، مردم وادار به کوچ اجباری شدن. اینها انواع و اقسام جنایاتی که رژیم‌سازی در این منطقه مرتکب شده و همینها در بلند مدت به ضد رژیم‌سازی تبدیل خواهد شد و جهان بالاخره اینها رو ثبت کرده و دیده و به رغم تمام این جنایات، به رغم اینها هزینه خواهد داشت برای رژیم صهیونیستی. به رغم این هزینه ها، دستاورد خاص نظامی جز ویرانی غزه نتونست رقم بزنه.
درسته.
و به همین خاطر هست که هنوز مانند یک موجودی که کنترل خودش از دست داده و هیچ دستاوردی به رغم اون همه هزینه به دست نیاورده، داره دست و پا میزنه.
بله.
که بلکه بتونه به یک هدفی دست پیدا کنه، به یک دستاوردی نیل پیدا کنه و حرکت کنه که بتونه بلکه اون رو بتونه در داخل رژیم صهیونیستی داخل سرزمین اشغالی به عنوان دستاورد این جنگ.
اما ذهن خیال باطل آقای دکتر نجفی، واقعا میگم اما ذهن خیال باطل.
انشالله که موفق به چنین چیزی نشده، انشالله
که نخواهد
در ادامه هم با ادامه مقاومت و لطف خدا انشالله موفق نمیشه.
بله.
و حالا باید ببینیم در روزهای آینده
چه اتفاقاتی رقم
میخوره، به چه سمتی خواهد رفت.
خیلی متشکرم. تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی انشالله همه ما مقاومت خواهیم کرد. انشالله به زودی مردم غزه از این جنایات راحت خواهند شد. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر صادق نجفی، کارشناس برنامه. خداحافظ.
تموم بچه هامون زیر آبان، وفا مرده، صفا مرده، حیا کن. شکستن حلقه زنجیر ما رو، امو زنجیر با زنجیر ما کن. به جز دستات همه پلها شکسته، امو زنجیر با دستاتو با کن. میگن وقت دعا وقت غروبه، تو هم با ما بیا امشب دعا کن. من به فکر بچه ها نیست، عمو زنجیر با دشمن یه گرگه. مامان میگه دلم آتیش گرفته، بابا میگه خدای ما بزرگه. درخت بید مجنون رو صدا کن، بگو دنیا دلش بارونیه. صدای گریه ابرا رو گوش کن، ببین چشمای بارون خوبیه باز. نخود کش میشکمه آتیش فراغون، بابا رفته نخود کش میش بیاره. درخت ها تشنه، گل ها تشنه، پس کی عمو زنجیر با بارون میباره. چرا دشمن به فکر بچه ها نیست، عمو زنجیر با دشمن یه گرگه. مامان میگه دلم آتیش گرفته، بابا میگه خدای ما بزرگه. درخت بید مجنون رو صدا کن، بگو دنیا دلش بارونیه. با صدای گریه ابرا رو گوش کن، ببین چشمای بارون خوبیه باز.
شما شنونده صبح به وقت فرهنگ هستید. ازتون پرسیدیم برداشتتون از این بیت چیه؟ با عادت خود بهانه جویی نکنیم، جز راست روی و نیک خویی نکنیم. 224-85-225-800 تلفن های ماست و 30558 شماره پیامک ما.
منظور اینه که دروغگو بهانه می آورد، ظلم می کند، تحقیر می کند، دزدی می کند، بی حیایی می کند تا هر آن چرا که می خواهد به دست بیاورد. همه این کارها را خدا ماها را از آن منع کرده و علامت دشمنی با خداست و باعث خرابی جامعه می شود. آواری در همدان، مرد علی پیلی.
آقای محبی نوشتن که چقدر خوبه که مسئولیت اشتباهاتمون رو قبول کنیم و بهانه جویی نکنیم.
سلام علیکم شنوندگان عزیز. تو شما به خیر با عادت خود به آن جویی نکنیم، راستی داشته باشیم و میخویی جز میخویی نکنیم. شاید شاید در این بید میخواهد بفرماید که به آن جویی کار درستی نیست، بهتر این است که صادق و راستگو باش، چرا که راستی موجب رضا خداست. کس ندیدم که گم شد ره راست. باشه، خدا نگهدار، موفق.
آقای مرتضی کریمیان از اصفهان نوشتند برای عادت‌های خوب فرصت رو از دست نده و با داشتن ببخشید برنامه ریزی آگاهانه بهانه جویی نکنید. از این که با برنامه خودتون همراه هستید و از سراسر ایران، نقاط شمالی، جنوبی، شرقی، غربی، مرکزی زنگ میزنید و بر ما پیام ارسال میکنید، ازتون ممنونیم. این نشونه میده که شما در ایران اسلامی ما دلتون با دیگران هست و این همبستگی در ایران، در سرزمین جاودان و باشکوه، همیشه ساری و جاریه. ایران من، دوستت دارم.
سرای امید، مرز پرگوهر.
ایران ما.
در بخش ایران ما یکی از اون بخش‌های پرطرفداری که در مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ شما هم از طریق پیامک‌ها خیلی بازخوردهای مثبت به ما دادید، باز میریم سراغ آقای عرفان شهبازی. سلام علیکم.
ارادت مجدد خدمت شما خانم آدابی بزرگوار، یکایک که شنوندگان عزیز خوب، فرهنگ دوستمون و افرادی که دارن تلاش میکنن برای کشور عزیزمون در تمامی مقاطع، در تمامی اقشار، که دست به دست هم بدن که یک کشوری در واقع هم هنرمند، فرهنگ دوست و درجه یک و پیشرفته داشته باشیم.
بله.
اما زمانی که خانم آدابی بحث اولمپیاد در واقع مطرح میشه، ما بله، احساس میکنیم که این اولمپیاد فقط ویژه
شیمی و ریاضی و
فیزیک و ریاضی و اولمپیادی مثل نجوم و کامپیوتر و دقیقاً
شیمی،
ولی میبینیم که اینجوری نیست و در خیلی از مسائل بله، دیگه هم اولمپیاد وجود داره. حالا امروز قراره ویژه در خصوص اولمپیاد آموزش هنر صحبت بکنیم که فراخوان نخستین دوره اولمپیاد ملی آموزش هنر یا به قولی لیگ قهرمانی و مسابقات تیمی مرکز آموزش هنر منتشر شده و در همین ارتباط هم قراره هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر اسماعیلی بزرگوار، مدیر کل آموزش های فرهنگی و هنری داری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران. آقای دکتر اسماعیلی سلام، ارادت، صبحتون بخیر باشه قربان.
سلام آقای.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجریان توانمند و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتون هستم.
ارادتمندم، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خب قربان، موضوع بحثمون اولمپیاد آموزش هنر هست. اگر میشه یک مقدمه‌ای و در واقع از اهداف اصلی برگزاری این اولمپیاد برام بفرمایید تا من سوالاتم رو خدمتتون مطرح کنم.
خیلی متشکرم. همونطور که اشاره دقیق و درستی داشتید، خب در رشته های مختلف علمی، ورزشی و بخش های مختلف دیگه ما شاهد این هستیم که رویدادی در قالب اولمپیاد برگزار میشه و خب خلأ این رویداد در حوزه هنر و فرهنگ مشاهده میشد و خب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه فرهنگ و هنر تصمیم گرفت که در حقیقت در این حوزه ورود پیدا بکنه و نخستین المپیاد ملی آموزش هنر که در حقیقت لیگ قهرمانی مراکز آموزش هنر هست رو طراحی کرد و مهمترین اهداف این المپیاد هم مثل سایر المپیادها شناسایی، کشف و هدایت استعدادهای هنری به ویژه در میان جوانان و نوجوانان و تشویق و آموزش کار تیمی و گروهی در حوزه فرهنگ و هنر و ایجاد همبستگی و نشاط و امید و انگیزه و یک جریان هنری در مراکز آموزش هنر هست. با توجه به اینکه آموزش به عنوان زیربنای هر حوزه‌ای محسوب میشه و در حوزه فرهنگ و هنر هم جایگاه ویژه‌ای داره، ما در حقیقت این رو در مراکز آموزش هنر که شامل آموزشگاه‌های آزاد هنری و هنرستان‌های هنری هست در سطح کشور طراحی کردیم. فرایندش از بهمن ماه سال گذشته شروع شد، مخاطبینش هم هنرجویان این مراکز آموزش هنر بودن و کاملا هم به صورت لیگی برگزار میشه، یعنی اینکه در مرحله اول و در سطح اول خود هنرجویان این مراکز در داخل خود آموزشگاه و هنرستان با هم رقابت کردند و تیم‌های منتخب هر آموزشگاه و هر هنرستان اومدن راه پیدا کردن به سطح ملی که در این سطح 2000 تیم به مرحله استانی این المپیاد راه پیدا کردن. مراحل استانی این المپیاد هم برگزار شده، الحمدلله یک شور و نشاط و یک جریانسازی بسیار خوبی در استانها به وجود اومد و الان هم در مرحله‌ای هستیم که در حقیقت تیم‌های راه یافته به مرحله ملی رو شاهد هستیم که 700 تیم به مرحله ملی راه پیدا کردن و الان فرایند انتخاب و داوری مرحله ملی این المپیاد آغاز شده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات جامع و کامل شما جناب دکتر اسماعیلی. اما به نظرم یکی از اهداف دیگه که در واقع این نوع المپیادها میتونه پیگیری بکنه، بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با استفاده از ابزارهای هنری و آموزشی قطع به یقین میتونه باشه. و جناب دکتر، اگه میشه از موضوعات برای ما بفرمایید که این المپیاد با چه موضوعاتی قراره که برگزار بشه، در چه شاخه‌هایی برگزار میشه؟ یا
بله، در رشته‌های مختلف فرهنگی هنری برگزار میشه که شامل رشته های هنرهای تجسمی هست، از جمله نقاشی، گرافیک و طراحی، در رشته پویانمایی، سینما، نمایش صحنه‌ای، خوشنویسی، در دو رشته نستعلیق و شکست نستعلیق و موسیقی که موضوعاتی هم که در این جشنواره داریم شامل هویت و سبک زندگی ایرانی اسلامی، ایجاد انگیزه و امید آفرینی، ایجاد شور اجتماعی و تقویت مشارکت‌های عمومی و بحث تحکیم بنیاد خانواده و همبستگی ملی و انسجام اجتماعی که همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که مطمئناً این تولیدات هنری رو ما سعی می‌کنیم که در قالب نمایشگاه‌های مختلف انشالله در معرض دید عموم هم قرار بدیم
انشالله. حالا آقای دکتر، اگه میشه از جوایز برای ما بگید یا از حمایت‌های وزارتخونه از این عزیزانی که حالا حائز مقام بشن در این المپیاد؟
بله، در حقیقت کسانی که به عنوان قهرمان در این جشنواره و در این رویداد المپیادی انتخاب میشن مورد حمایت‌های ویژه ما قرار خواهند گرفت، از جمله اینکه خب تیم‌های قهرمان به جشنواره فجر معرفی میشن، مستقیما وارد جشنواره فجر میشن و در این جشنواره اجرا خواهند داشت و همچنین صحبت‌ها و مذاکراتی با بنیاد ملی نخبگان انجام دادیم که انشاءالله بتونیم حمایت‌های ویژه‌ای رو از این عزیزان انشاءالله در کنار جوایز مادی که در برای این منظور در نظر گرفته شده از این عزیزان داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. اگر میشه به عنوان سوال پایانی برای ما بفرمایید، چون شاید خیلی از شنونده‌ها اولین باری بود که این قضیه رو می‌شنیدن یا نتونستن در واقع تو این المپیاد شرکت بکنن، به امید خدا اگر قرار باشه هر سال این المپیاد برگزار بشه، همون حوالی بهمن ماه هستش فراخوان اولیش برای ثبت نام؟
فراخوان اولیه خب سال گذشته چون سال اول بود یه مقدار با تأخیر انجام شد، ولی ما سعیمون این هست که انشالله فراخوان رو در پاییز امسال انشالله برای دور بعدی منتشر بکنیم.
انشالله. بسیار عمالی، ممنونم از شما، خدا قوت میدیم شما و تمامی همکارانتون. هم صحبت شدم با جناب آقای دکتر اسماعیلی، مدیر کل آموزش های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای دکتر خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. روزتون بخیر باشه. فکر کنم که ارتباطتون با آقای دکتر قطع شده، اما همونطور که شنیدید خانم آدابی، قطعا خیلی مهمه که بله. ما اهمیت بدیم به هنرمون، به فرهنگ کشورمون، و یکی از ویژگی هایی که باید به نظرم از کودکی یا نوجوانی بخوایم تبیین بکنیم برای فرزندان خودمون اینه که پژوهش محور عمل بکنن.
همینطوره.
اگر در واقع قراره بله. که یک مبحثی رو یاد بگیرن، اون رو به صورت پژوهشی یاد بگیرن. این نباشه که فقط صرفا بخوان یه سری مطالب رو حفظ کنن بله. و بخوان جای دیگه ارائه بدن. این به نظرم اقدامیه که از کودکی باید برای بچه‌ها نهادینه بشه و یک اقدام بسیار بسیار خوبی رو کانون پرورش فکری و کودکان نوجوانان قراره که انجام بده و فراخوانش رو منتشر کرده و البته برای هفته پژوهش خودشون در واقع در نظر گرفتن
بله.
اما این عمل کرد، این فراخوان‌ها، این که این کودکان ما، این که نوجوانان ما آشنا بشن با پژوهش، قطع به یقین باعث بله. میشه که اگر به سنین بالاتر، مثلا به دانشجویی یا رده‌های بالای علمی برسن، اون پژوهش محور همیشه سبقه علمی دارن
بله.
و در واقع باعث این میشه که در دورانی که وارد میانسالی یا دانشگاه میشن، به صورت آکادمیک دارن تحصیلاتی رو میخونن و انجام میدن، سعی کنن که افراد موفق تری قطعا خواهند بود
با ایده های نوتر،
با پژوهش در واقع بله. درنجو. حالا این مقدمه بود که هم صحبت بشیم با سرکار خانم عزیزان، مدیر کل آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. سرکار خانم عزیزان سلام و ارادت، صبح شما بخیر باشه.
متشکرم. خانم عزیزیان منم به شما سلام میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون.
سلامت باشید، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. اما خانم عزیزیان بزرگوار، از این در واقع اقدامتون بگید که برای هفته پژوهش دارید آماده میکنید، از فراخوانتون بگید و اینکه اگر اشتباه نکنم 16 فراخوان باید باشه در این حوزه. توضیحات شما رو میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی ممنونم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین و همچنین توضیحات بسیار خوب شما خیلی کمک کرد به این که من بتونم این توضیحات رو خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون داشته باشم. بله درست فرمودین، 16 ویژه برنامه هفته پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فراخوانش منتشر شده. شعاری که امسال این ویژه برنامه به خودش اختصاص داده شده، با همدلی بیاندیش و با مسئله شناسی عمل کن. همزمان با هفته پژوهش در آذر ماه امسال این ویژه برنامه انشاءالله برای علاقه‌مندان به حوزه پژوهش برگزار میشه.
بسیار عالی. اگر میشه از قالب‌ها برای ما بفرمایید که در واقع بله افرادی که بخوان در این پژوهش یا فراخوان شرکت بکنن در چه قالب‌هایی میتونن آثار خودشون رو ارسال کنن؟
بهتره که من اول با این شروع بکنم، با این مقدمه شروع بکنم که ما هدفی رو داریم از اجرای همچین برنامه‌هایی در کانون پرورش فکری. هدف اصلی ما هم از این برنامه و از این انتشار این ویژه برنامه توسعه و ترویج فرهنگ پژوهشه، تا ما از این طریق بتونیم زمینه ارتقای فعالیت‌های پژوهشی رو فراهم بکنیم. این جزء اهداف اصلی ما محسوب میشه
بله.
اما خب در کنارش ما اهدافی دیگری هم دنبال میکنیم، اون هم تقویت نگاه جستجوگری در بین کودکان و نوجوانان، همچنین تقویت سازوکارهای انگیزشی در فعالیت‌های پژوهشی و اینکه ایجاد زمینه مناسب برای اشاعه و کاربست پژوهش‌های بنیادی و کاربردی.
چقدر عالی.
ما این فراخوان رو انشاءالله آثارش رو در قالب جستار، مقاله‌های علمی پژوهشی، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، گزارش‌های اقدام پژوهی و پژوهش اعضا دریافت می‌کنیم. در این فراخوان محورهای اصلی موضوعی مقاله های پژوهشیمون رو من فکر کنم که بد نیست که به چند تا از این عناوینش برای شما و تمام شنوندگان خوب برنامه‌تون اعلام بکنم.
بله بفهم.
از محورهای موضوعیمون مخاطب پژوهی هست، روش شناسی مخاطب شناسی، مخاطب شناسی و فناوری.